سیمی انور است و شما برنامه خبری رادیو زودروم مستقیمن تماشو دارید. شالای گلخوجه استم در کنورتون عزیزان. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع ها. سال گذشته حدود نیم میلیون شهروندان خارجی شناسنامه روسیه رو گرفتند. ده هزار نفرشان توجه کنند. دایره خطی سرخ باز هم تنگتر شد. امید بابخونوف مؤسس و سردبیر نشریه آسیا پلوس رو فضای کره رسانه های مستقل نگران کرده است.
اون خط پیش هم وجود داشت اما باز محدودتر شد.
با سفیر اوکراین میگوید جنگجویان توجیکی دویش در قلمرو این کشور هستند. بعضی از آنها به وطن استرداد شدند.
شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند.
یک مقام وزارت امور داخلی روسیه گفت که سال 2019 شمار خارجی های صاحب شهروندی این کشور شده تقریبا دو برابر زیاد شده است. سال گذشته 497 هزار نفر شهروندی روسیه را گرفتند که 44 هزار نفر آنها تاجیکان می باشند. به همین ترتیب بعد اوکراین و قزاقستان بیشتر از همه شهروندان تاجیکستان شناسنامه روسیه گرفتند. همچنین در این مدت برای بیش از 1 میلیون و 700 هزار نفر خارجیان در روسیه اجازه کار و یا پاتنت داده شده است. مهاجران به پاتنت حق کار کردن در روسیه را ندارند، بدون آن جریمه و از قلمرو این کشور اخراج می شوند. روزی گذشته سفیر اوکراین در تاجیکستان با روزنامه‌نگاران تاجیک ملاقات داشت و از جمله درباره همکاری های دو کشور صحبت نمود. او گفت در چند سال اخیر برای اولین بار محصولات کشاورزی طبیعی تاجیکستان به بازارهای این کشور راه پیدا کرد. به اطلاع سفیر، حال حاضر تبادل مال و کالا بین دو دولت بیش از 37 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. افسانه کوبرشو که در این نشست خبری شرکت داشت می‌گوید وسیلی سرواتیوک به موضوع حضور جنگجویان تاجیک در قلمرو اوکراین نیز اشاره نمود.
با گفته وسیلی سرواتیوک سفیر اوکراین در تاجیکستان در قلمرو کشورش جنگجویان دیش حضور دارند و در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. با اوکراین آنها از راه‌های مختلف وارد می‌شوند، از جمله طریق قلمرو ترکیه.
شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند، یعنی آنها با شهروندان اوکراین نکاح ساخته میبندند تا شهروندی اوکراین و یا حق اقامت موقتی را به دست بیارند و بعدا فعالیت خود را شروع میکنند. خدمات اکتشافی ما در این مورد معلومات دارند و برای مؤثرتر کار کردن با خدمات اکتشافی شما همکاری دارند. تکرار میکنم، تروریسم این تهدید به همه انسانیت است.
نوابسته از وجود چنین معلومات، اوکراین تنها با روی دست داشتن کارت اینترپول جنگجوها را استرداد می کند.
اگر کارت اینترپول هست که این شهروند تاجیکستان در جستجو قرار دارد و یا مقامات مسئول درخواست کنند که این شهروند را استرداد کند، ما این مسئله را بررسی می کنیم.
در طول 4 سال اخیر مقامات اوکراین نزدیک 10 نفر شهروندان تاجیکستان را که در جنگ های دیش پیوستگی دارند به تاجیکستان استرداد کردند.
گزارش افسانه کبیر شو بود. ضمن 3 روز پیش مقامات انتظامی مالدو و یک شهروند 28 ساله تاجیکستان را هنگام عبور مرز با شناسنامه قلبکی اوکراین بازداشت کردند. دستگیر شده با اتهام های شرکت در نزاع مسلحانه کشورهای دیگر و عمل های تروریستی تحت پایگرد مقامات تاجیک بوده است. چگونه جوانان به دوم جنگجویان می افتند و حتی مرگ طلب می شوند؟ یک خبرنگار افغان با مثال های روشن و در اساس حادثه های واقعی کتابی را منتشر کرد و در دوشنبه آن را معرفی نمود. زرنگیز نوروشو در این باره گزارش می دهد.
فهمید علیم است این موقع جورنالیستی فهمید.
این بحثی گرم اطرافی کتابی تازه نشر به عنوان انتحاری است که اخیراً از سوی احمد فهیم کوهدامنی یک خبرنگاری افغان در دوشنبه نشر و رونمایی شد. انتحاری از سرنوشت تلخی یک جوانی افغان قصه میکند که به دام فریب گروه تروریستی میافتد، تجاوز میشود و حمله انتحاری انجام میدهد. احمد فهیم کودومانی در کتاب خود با مثال روشن از یک راه جلب جوانان به گروه های تروریستی و آماده کردن مرگ طلبان نقل کرده است. مؤلف میگوید این داستان بر پایه واقعیت های زندگی در افغانستان انشا شده است.
او نوجوان را خانوادهش به خاطر آموزش کتب دینی روان کرده، اما برعکس تروریست ها بر از او درس های دیگه میتن، بر علاوه که درس های ضد ارزش های انسانی میتن و فکر از او را تغییر میتن.
مؤلف کتاب انتحاری تلاش کرده است در داستان خود قسمت پنهانی زندگی تروریستان را برای خواننده روشن کند. مؤلف میگوید هدفش از این اقدام هشدار به خانواده های است که فرزندان خود را به مکتب و مدرسه های مختلف برای تعلیم میفرستند.
پهلوها را متوجه باشند که پسرهای از اونا را کیها آموزش میدهند، باید متوجه مربیان از اونا باشند، متوجه معلمینشان باشند، آیا اون مدرسه که اینا درس میخوانند یک مدرسه واقعا درست و مورد تایید حکومت افغانستان یا حکومت‌های کشورهای مختلف است.
در مراسم رونمایی کتاب انتحاری، روزنامه‌نگاران و نویسنده‌های تاجیک هم محتوای این کتاب را برای جامعه تاجیکستان داغ و مهم ارزیابی کردند.
خیلی موضوع داغ است در منطقه ما، این از یک طرف، از طرف دیگر که انتحاری روند خودکشی که از جانب شخصیت‌های علاهیده که در گروه‌های افراطی و افراطگرا تربیت می‌شوند و با کشورهای گوناگون فرستاده میشوند، تهدید جدی است برای تاجیکستان.
برخی هم از چند نقطه در این کتاب انتقاد کردند. انتقاد هم بیشتر از صحنه های تجاوز شدن قهرمان داستان بود که مؤلف از آن چون یک راه اصلی جلب و چون مرگ طلب آماده کردن جوانان یاد کرده است.
دنیای طالبان یا عموما هر گروه تروریستی که هست، دنیای هر رنگه است، دنیای هر خیله است و طرز مبارزه و تاکتیکای عملیات ها و طرز جلب کردن انتحاری ها و جوانان فقط آن گونه نیست که در اثر فهم کودمانی انعکاس شده است.
گرایش جوانان به گروه های تروریستی تا چند سال اخیر یکی از موضوع های نگران کننده برای جامعه و مقامات در تاجیکستان هم هست.
سرانگیز نوروز شو گزارش میداد و در واقع مرکز مبارزه با تروریسم سال 2017 با نشر یک گزارش گفت در بین مرگ طلبان خارجی دویش تعدادی از همه بیشتر را تاجیکان تشکیل میدهند. با گفته سازمان از 194 مرگ طلب خارجی که از پایان سال 2015 تا آخر سال 2016 خود را ترکاندند، 27 نفرشان از تاجیکستان بودند. بینندگان عزیز، تا این لحظه برنامه ما در باره افزایش دارندگان شناسنامه روسیه از سوی خارجیان و حضور جنگجویان توجیک در اوکراین برای شما معلومات دادیم. همچنین در باره کتاب گزارش داشتیم که یکی از راه‌های جلب جوانان را به گروه تروریستی بازگو میکند. حالا یک آگاهی داریم و بعدی آن خبر و گزارش های دیگر را به شما تقدیم خواهیم کرد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. هفته‌نامه آسیا پلاس یکی از نشریه‌های معروف در تاجیکستان بیستوله شد. امید بابخونوف مؤسس و سردبیر این نشریه میگوید در این مدت توانستند خواننده خود را پیدا کنند. اما بابخونوف از تنگ شدن فضای کاری برای آسیا پلاس و دیگر رسانه‌های مستقل در تاجیکستان نگران است. مولا رجب یوسفی با امید بابخونوف صحبت داشت و نخست از او پرسید که تو کجا از کاری نشریه راضی است؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت، برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم سه هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چوب رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم چهل که تاجیکا میگن در روید و شر روید در مثال ما همین چیز عملی گشت.
اونهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنن میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار می رود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا می کند. شما به این انتخاب های راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از پلوس بلکه دیگر جورنال دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها چون وضعیت دیگر شد. وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
یعنی شما به این چیز معتقد هستید که برای ازاپلوس و دیگر نشریه های مستقل حالا یک خط سرخ وجود دارد؟
اون خط پیشم وجود داشت اما باز محدودتر شد.
صحبت مفصل با امید بابخونوف رو به زودی میتوانید در آزادی ویدیو و وبسایت ozodi.org تماشا کنید. پوشی رو که میبینید از صحنه فیلم ترسنو گرفتن نشده است. این نفر است که شب 6 ژانویه امسال از صندوق خیریه مسجد عمر عادل در نویه اشت پول ها رو بوده است. صندوق چند ماه پیش در بیرون از دروازه مسجد نصب شده بود. مقامات انتظامی گفتند نفر گمانبر در این دزدی رو معین کردند که خواننده صنف 11 و ساکن نویه پنغوز بوده است. از روی نشان دادی گمانبر شده او از درون صندوق خیریه 150 سومون گرفته است. گمانبر سال 2019 با حکم دادگاه به دزدی ابدار شده با اجرای 80 ساعت کارهای حتمی مجازات شده بوده است. و حالا گزارشی داریم از زندگی دهشتناک ساکنان یک بینای یخبسته در ایرکوتسک. تصور کردن اون که در این ساختمان صدموی اویله با فرزندان خردسال به سر میبرد تقریبا ناممکن است، اما ناچاری مجبور میکند. گزارشی را در این باره همراه میبینیم.
این بنا برای یگان صحنه فیلم برداری هالیوود منظره جالب میشود، اما در اصل چنین نیست. در این بنای یخبسته آدمان زندگی دارند. در میان آنها مادر 3 فرزند گلبهار کنجایوه نیز هست.
تصور کنید بهار شود با ما چی خواهد شد؟ آیا چنین ممکن است؟ در اینجا زندگی کردن حتی خطرناک است، خصوصا برای کودکان خیلی خطرناک است.
بنای خوابگاه پیشین آموزشگاه حربی اویاسیونی ایرکوتسک سال 1982 ساخته شده است و چند سال باز در حالت صدموی قرار دارد. دیوارها کیها باز مغار بسته است و ساکنان به ویرانه ها و پنجره های شکسته عادت کردند. شوهر گلبهار سابق آشپز قسمی حربی است. این آیله بیش از 15 سال باز در اینجا زندگی میکند. میگویند میترسند که کودکان را در خانه تنها مانند و در حالت ضروری با خود به کار میبرند. این زن میگوید که خدمات کمونالی بنا کار نمیکند.
ما خودمان میکنیم. ساکنان آنهایی که اینجا زندگی میکنند برای تعمیر یگان جای پول جمع میکنند. چراغ‌های دالان را ما خودمان میخریم. اگر تعمیر برق لازم شد خودمان میکنیم و ما هیچ کس خدمت نمیرساند.
گرمی‌دهی تنها در آشیانه یکم است. از نم و رطوبت زیاد دیوار و زینه‌پایه‌ها خراب شدند. آشیانه های از دوم بالای بنا زیر یخ قرار دارند. ماهی نویبر در شفت بنا لوله آب شکست و مشکلی ساکنان را زیاد کرد. بعد از برهم دادن آموزشگاه در سال 2009 بسیاری از مردم خوابگاه را ترک کردند. حالا در این بنای صدموی 4 آیله با شرطنامه‌ای که با وزارت مدافع بستند زندگی می کنند. آنها کارمندان قطاری هند و در شهر ایرکوتسک امتیاز گرفتن خانه را ندارند. نزدیک 10 آیله دیگر غیر قانونی زندگی می کنند. با سبب مشکل حقوقی نمی توانند صاحبی منزلی خوب شوند. مقامات پیشنهاد کردند که توسط دادگاه از حقوق خود حمایت کنند و حق گرفتن منزلی بهتر را پیدا نمایند. بعد از آنکه خبرنگاران این موضوع را رسانه‌ای کردند، مقامات هم وعده دادند که برای دسترس کردن سند یاری می رسانند.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدارتان.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرده سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، به خبرهای آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. در ضربه های هوایی به رهبری نیروهای روسیه و سوریه نه کمتر از 40 نفر جان دادند. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به شاهدان خبر داده است. همچنین در پی شدیدتر شدنی حمله ها نزدیک به 350 هزار ساکنان خانه های خود را ترک کرده ده ها هزار به منطقه هممرز با ترکیه پناه برده اند. ارتشی حکومت سوریه میانه های ماه دکبر سال گذشته با دستگیری نیروهای روسیه به ولایت ادلیب حمله ها را از سر گرفتند. این آخرین منطقه در غرب رودخانه فرات است. به اطلاع سازمان های بشر دوستانه در زد و خورد های ماه دکبر 22 کس کشته شد. مسکو و دمشق ادعای حمله های غیر انتخابی را رد کرده می گویند تنها جای تندگرایان اسلامی را نشان گرفته اند. فرستاده ویژه ایالات متحده برای سربیا و کوسوو از رهبران هر دو کشور خواسته است که اختلاف های خود را کنار گذارند و به پیشرفت اقتصاد دقت دهند. ما می خواهیم در این منطقه در کوسوو و سربیا در جبهه اقتصاد پیشرفت کنیم، گفت ریچارد گرینیل 22 میانور هنگام سفر خود به پایتخت کوسوو پریشتینا پیش از گفتگوها با پرزیدنت هاشیم تاچی. وای به خبرنگاران گفت جوانان به کار نیاز دارند. این یک خواسته دولتی ترامپ است و افزود
اون چیزی که ما اینجا تلاش میکنیم بجا آوریم. این دشواری های دراز مدتی حل نشده واقعا به توجه مردم نیاز دارد. شما باید به آدمانی سزاوار جای های کاری و رشد اقتصادی را دهید. مردمی کوسوو سزاوار جای های نوی کاری و آینده درخشان هستند.
گرینل ماهی اکتبر از سوی ترامپ با مقصد نزدیک کردن دو رقیب سرسخت فرستاده ویژه ایالات متحده برای کوسوو و سربیا تعیین شد. رئیس جمهور روسیه با سفر رسمی وارد اسرائیل شد. ولادیمیر پوتین با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و پرزیدنت آن کشور ریوون ریولین واخوری نمود. پرزیدنت روسیه همچنین در مراسم پرده برداری از تندیس قهرمان های محاصره لنینگراد شمع خاطره شرکت و در فورم خاطره هولوکاست را حفظ میکنیم سخنرانی میکند. فورم هولوکاست با 75 سالگی آزاد کردن اردوگاه کار اجباری یا کنسیلاگر اوسوینسیم از سوی عسکران شوروی بخشیده میشود. قانونگذاران روسیه در نخستین خوانش خود لایحه نو اصلاح قانون اساسی را که از سوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین پیشنهاد شده است یک دلانه قبول کردند. همه 432 وکیل مجلس دومه دولتی روز 23 میانور تنها پس از 3 روز پیشنهاد شدن دیگرگونی به پارلمان با طرفداری قانون آواز دادند. پس از آوازدهی سخنگوی دومه ویاچسلاو ولودین گفت این یک نمایشی توانایی یگانگی بود. ولودین گفت که خواندن دوم در 11 فوریه پیش بینی شده است. این لایحه سپس با خوانش سیوم روبرو خواهد شد، اما در پارلمان که قانونگذاران وفادار کرمل برتری دارند با گمان است که آن با فشار زیاد دچار آید. اگر لایحه از خوانش سیوم در دومه گذرد، پیش از امضا شدنش از طرف پوتین با شورای فدراسیا پالاته بالای پارلمان فرستاده می شود. مقامات قرغیزستان پس از پهنشوی ویروس نو در چین چاره های نوی پیشگیری کننده را می اندیشند. تا به حال یگان حالت گرفتاری به این ویروس در قرغیزستان قید نشده است. با آگاهی وزارت تندرستی قرغیزستان همه مسافرانی که از چین وارد این کشور می شوند از سنجش ایلاوگی خواهند گذشت. با مقصد پیشگیری از ویروس 2019 این کووی و قرغیزستان در گذرگاه های مرزی این کشور با چین نظارت سانیتاری پرزور شده است. مسکو و تاشکند مسئله دراز کردن مهلت بدو باشی بی قید شهروندان ازبکستان را در روسیه تا به 15 روز بررسی دارند. در حال حاضر شهروندان ازبکستان حق دارند که در روسیه تا 7 روز بی قید زندگی کنند. وزارت و نهادهای دخلدار دو کشور وظیفه دار شدند که سازشنامه دو جانبه برای دراز کردن مهلت بدو باشی بی قید شهروندان ازبکستان را در روسیه آماده کنند. بنا به خبری رسانه ها انتظار می رود که سند در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیوف به روسیه در نیمه اولی تابستان سال روان امضا شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از سازشنامه جانبداری نمودند که بر اساس آن دوشنبه تا 5 سال دیگر پره به نظام بیلینگی پرداخت حق استفاده نیروی برق می‌گذرد. با اصول بیلینگی مشتریان مبلغ استفاده قوه برق را طریق کارت در ترمینال‌های مخصوص پیش پرداخت می‌کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک پیوسته تاکید می‌کنند که گزارش به نظام بیلینگی تلفات نیروی برق را کم و جمع‌آوری مبلغ آن را آسان می‌کند، اما برخی ساکنان می‌گویند با راه اندازی این نظام مقامات تنها در فکر جمع‌آوری مبلغند و نبود ترمینال‌های مخصوص در محله‌هایشان سرگردانی آنها را برای پرداخت حق استفاده برق به میان گذاشته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. روز 22 ژانویه وکیلان پارلمان سازشنامه سرمایه‌گذاری میان حکومت تاجیکستان و شرکت‌های اوستا گروه تاجیک گیدرو الکترومنتج و دوشنبه سیت را تصدیق نمودند. طبق سازشنامه پیش بینی شده است که این سه شرکت طی 5 سال آینده نصب حسابکنک‌های خودکار را که با اصول بیلینگی کار می‌کنند پره در دوشنبه راه اندازی نمایند. در نوبت خود حکومت تاجیکستان اوستا گروه تاجیک گیدرو الکترومنتج و دوشنبه سیت را از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده، انداز از فایده و باج‌های گمرکی آزاد می‌کند. فرخ امرعلیف رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان هنی معرفی سازشنامه گفت ارزش عمومی سازشنامه 88 میلیون دلار را تشکیل داده، در دایره آن بیش از 250 هزار حساب کنک های برقی استحصال چین در منزل ساکنان رایگان نصب خواهد شد.
در مرحله یکم لویه در نویه سینوی شهر دوشنبه تطبیق کرده شده، با نظر داشتی تطبیق بسمر مرحله دویمی آن در دیگر نویه های شهر دوشنبه فرا گرفته می شود.
فاروق حمرالیف پس از قبول سازشنامه به خبرنگاران گفت شرکت های سرمایه گذار پس از انجام این طرح از حساب کاهش تلفات نیروی برق در شبکه ها و افزایش جمع‌آوری پول برق مبلغ صرف کرده شان را با نظرداشت فایزهایش پره می گیرند. ظفر برهانزاده دیرکتور جمعیت داره مسئولیتش محدود اوستا گروه که از سرمایه گذاران اساسی طرح نظام بیلینگی در پایتخت به حساب می رود گفت طبق تحلیل ها در نتیجه عملی نمودن نظام بیلینگی تلفات نیروی برق در دوشنبه از 19 فایز حاضره به 11-12 فایز می رسد. او تاکید نمود که با گذشتن به این نظام سطح جمع‌آوری مبلغ نیروی برق در دوشنبه از 81% فعلی تا 99% رسانیده خواهد شد. اوستا گروه سال 2016 تأسیس یافته، آن حق فعالیت را در بخش‌های مهم از قبیل واردسازی اتوبوس‌های ایسوزو به کشور، تولید آبی آشامیدنی سیاما، مسئول راه‌اندازی نظام پرداخت حق راهگیری را در نقلیات مسافربری دوشنبه توسط کارهای پلاستیکی و غیره را داراست. میان برخی از کارشناسان چنین ادعا نیز هست که به احتمال زیاد این شرکت از دستگیری افراد بانفوذ نزدیک به حکومت برخوردار است، اما رهبریت این شرکت چنین ادعا را رد می‌کنند. ظفر برهانزاده رهبر این شرکت روز 22 ژانویه در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت هیچ گونه افضلیت و یا امتیاز مخصوصی ندارند و با جلب متخصصان با تجربه کارشان را به خوبی پیش می‌برند. قبلا نظام بیلینگی در چند از شهر و نواحی کشور به طور تجربوی راه اندازی گردیده بود، هرچند مقامات از ثمره کار نظام بیلینگی توصیف میکنند. بعضی از ساکنان برعکس میگویند نظام جدید خرید نیروی برق که پیش پرداخت است برای آنها مشکل زاست. صاحب بابایف ساکن محله استقلال ناحیه رودکه میگوید هر زمانی که مبلغ برق حساب کنکش تمام شود برای دوباره پیش پرداخت نمودن در محله شان یگان نقطه پرداخت مبلغ نبوده آنها به مرکز ناحیه میروند.
زمستان آدمات میروند و شرط نیستند یا حادثه شده گیرد.
کارشناسان میگویند نظام بیلینگی در مجموع هم برای ساکنان و هم برای بهبودی وضع انرژتیک کشور خوب است ولی در صورت نظارت جدی و مدیریت کسبی نبودن با چنین اصول نیز تلفات نیروی برق و فساد در سمت پرداخت حق قوه برق باقی خواهد ماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تحلیلگران مستقل و برخی افراد نزدیک به دولان‌های حکومت در رابطه با اظهارات اخیر The Economist Intelligence Unit یکی از شاخه‌های پژوهشی مجله معتبری بریتانیایی Economist که تاجیکستان را در ردیف کشورهای خودکام قرار داده است واکنش‌های مختلف دارند. The Economist Intelligence Unit با نشر شاخص دموکراتیا در کشورهای جهان تاجیکستان را در میان 165 کشور در مقام 160 و در ردیف کشورهای خودکام قرار داد. شاخص مذکور بر اساس نظریه‌ها و ارزیابی‌های کارشناسان و با نظرداشت 5 شاخص روند انتخابات و گوناگوناندیشی، فعالیت حکومت، شرکت مردم در روندهای سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های شهروندی تهیه شده است. نشر این پژوهش در حال صورت می‌گیرد که بختوار سفرزاده عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به قانونگذاری و حقوق انسان وضع آزادی‌های سیاسی در تاجیکستان را خوب ارزیابی نموده تاکید می‌کند که ارزیابی‌های سازمان‌های چون The Economist Intelligence Unit که از دور ایستاده گرم می‌زنند نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. سفاروف روز 23 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان فعالیت‌های سیاسی کسی را محدود و یا کسی را تعقیب نمی‌کنند و ساکنان در کار و فعالیت‌هایشان آزادند. بختاور سفاروف آغاز معرکه‌های سیاسی را در رابطه با انتخابات قریب الوقوع پارلمانی مثال آورده افسود که 7 حزب سیاسی بدون محدودیت نامزدهایشان را پیشبری نموده وارد معرکه انتخاباتی شدند که این از وضع خوب سیاسی گواهی می‌دهد.
پیشم خوب بود، حاضرم خوب است. یگان محدودیت است، یگان کس تعقیب می‌کنند، یگان کس تبعیض می‌کنند، یگان پرابلم نیست که یگان ما خوب است. فعالیت 7 حزب سیاسی در معرکه سیاسی وارد شدند.
این عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به قانون‌گذاری و حقوق انسان ابراز داشت که فعلا با ارزیابی‌های The Economist Intelligence Unit آشنایی ندارد و نمی‌تواند سر آن بیشتر صحبت کند. در همین حال تحلیلگر و حقوق‌شناس تاجیک شاکرجان حکیموف می‌گوید با توجه به فضای سیاسی کشور ارزیابی‌های سازمان‌های خارجی در مورد نقض حقوق انسان وضع بعد آزادی‌های سیاسی در کشور بدون شک واقعیت دارند. همصحبتمون تاکید نمود که در مورد معین نمودن وضع آزادی‌های سیاسی اصول آموزش افکار جمعیتی و بررسی آن از سوی سازمان‌های مثل The Economist Intelligence Unit جدی صورت گرفته چون این سازمان ها ارزیابی های خود را علمان اساسناک میکنند.
در تاجیکستان تدبیرها اندیشیده شده اند که ظاهرا به شکل اداره جمهوری آنها موافق باشند و علامت های رژیم سیاسی دموکراسی را نیست به وجود آوردند، ولی وقتی که به تجربه فعالیت سیاسی و اینچنین محیط اقتصادی و سرمایه گذاری را بررسی میکنیم و واقعیت های فضای اطلاعاتی کشور رو نیز به اینابن میگیریم، پس تاجیکستان واقعا دولت خودکامه است، یعنی غیر دموکراتی.
The Economist Intelligence Unit در پژوهش تازه خود در ردیف تاجیکستان همچنین روسیه، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان را کشورهای غیر دموکراتی و خودکامه ارزیابی کرده است. تاجیکستان بر اساس ارزیابی های نوی شاخص دموکراتیا در کشورهای جهان که همساله از جانب این سازمان تحقیقاتی بریتانیایی انجام می شود در میان 165 کشور دو زینه از ترکمنستان بالاتر قرار گرفته است. در این فهرست ازبکستان در جای 150 هفتم، آذربایجان در مقام 147، بلاروس در زینه 141 قرار دارند. پژوهش مذکور این بار هم روسیه را به کشورهای دارای نظام افتوریتاری شامل کرده است. این کشور در شاخص The Economist Intelligence Unit در جای 134 جایگیر است. اوکراین، مالداوی، گرجستان، عربستان و قرقیزستان در این شاخص بین کشورهای نظامشان آمیخته و تا جای دموکراتی جای گرفتند. در شاخص دموکراتی 2019 نروژ، ایسلندیا و شوئدیا به ترتیب در رده‌های اول و جمهوری آفریقای جنوبی، سوریه و کره شمالی در قهر فهرست قرار دارند. تاجیکستان نه تنها در شاخص دموکراتی در کشورهای جهان بلکه در گزارش‌های دیگر سازمان‌های حامی حقوق همچون کشوری غیر دموکراتی توصیف می‌شود.
یادی روزگاری شیری خاطراتیش بگیری یادی بوسه های گرمت آن لبان نمکی یادی روزگاری شیری خاطراتیش بگیری یادی بوسه های گرمت آن لبان نمکی سرم در آغوش گرم لبم بر لبانی نرم در سکوتی نیمه شب ها با امید و آرزو ما گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید باری دیگر من روز عشقی خود را یادی روزگاری شیری خاطراتیش بگیری یادی بوسه های گرمت آن لبان نمکی یادی روزگاری شیری خاطراتیش بگیری یادی بوسه های گرمت آن لبان نمکی بانگی به آواز یادم برکنت داری خدایم با همه شیرین هایم تلخ بود افتانه ای تو تلخ رگت بر دلویم باده ای پیمانه ای تو یادی روزگاری شیری خاطراتیش که بیری یادی بوسه های گرمت آن لبان نمکی
دادگاه شهری دوشنبه شکایت کاساسیونی نیلوفر رجبوف و ساکن پایتخت و دختری رحمت الله رجبوف عضو زندانی حزبی در کشور ممنوعی نهضت اسلامی را به تغییر گذاشته است. روز 18 دکمبر سال گذشته دادگاه ناحیه سینای پایتخت نیلوفر رجبوف را بر اساس شکایت رانو عبدالله و مدیر شعبه کاربزنان و اوایله حکومت ناحیه سینای پایتخت با گناه میده آبوشی 550 سومانی جریمه بست. ولی این زن جوان میگوید گناهی ندارد و برعکس از جانب ماموران میلیسه و نماینده اداره زنان برای خطر داشتنش بازداشت و تحقیر و اذیت شد. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. بررسی شکایت نیلوفر رجب و روز 22 انور زیر ریاست دادرس خورشید عزیز مدزاده در دادگاه شهری دوشنبه برگزار شد. رانو عبدالله و جانب دعواگر در مرافعه اشتراک نداشته است. نیلوفر رجب و روز 22 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من با همراه وکیلم رفتم، وکیل دفاع، همراه با او رفتم، 5 نفر بودم در اتاق مرافعه سودی بله و یوسف زاده باز یک شخص دیگه شهرت زاده نسباشون را نمیدونم همراه با امنا مرافعه میرفت یگان چی نگفتن فقط گفتن که به تغییر گذاشته میشود اگر خواهین مرحمت باز بالاتر رفته شکایت کنید
وزارت امور داخلی روز 19 دکمبر سال 2019 با نشر خبر در تورنمایش نوشت پرونده نیلوفر رجبوف بر پایه شکایت شهروند رانا عبدالله و برای سخنهای قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. این وزارت گفت نیلوفر با گناهش پوره اقرار کرده جریمه را اختیاراً پرداخته است. اما این زن جوان روز 22 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت تا هنوز جریمه را نپرداخته است چون در جای کار نمیکند و نفقه 540 سومانی که برای دو کودک بیمارش میگیرد حتی برای نوبتی آنها کافی نیست.
البته می برم بالاتر شکایت، چون که من راضی نیستم. وقتی که من گناهی ندارم برای چی ما رو جریمه میکنن؟
نیلوفر رجب و قبلا از خشونت و آزار از سوی پلیس به دوستانی کل تاجیکستان شکایت برده بود، اما او روز 22 انور به رادیو آزادی گفت و هنوز نسبت به این شکایتی او از سوی مقامات چاره اندیشی نشده است. به جز اینکه او یک دفعه به دوستانی دعوت و درباره این قضیه بازپرسی شده است. هفته پیش نیلوفر رجب و همچنین با عنوان یوزاد رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان نامه نوشته خواستار مداخله او در این قضیه شده بود. نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب یکی از 13 عضو ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. این زن جوان در حال برای داشتن روسری به اداره پلیس برده شد که مقامات تاجیکستان همیشه وجود همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن ستر را رد میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شماره قربانیان ویروسی که اخیراً در چین کشف شد روز چهارشنبه 22 ژانویه به 10 نفر افزایش یافت و تعداد گرفتاران به این ویروس بیش از 540 نفر اعلان شد. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می‌کنم. با گزارش خبرگزاری ریترز، در پی وحشت از گسترش این ویروس مرموز و ناشناخته، ترمینال‌های مسافربری بین شهری در شهر ووهان مرکزی اصلی پیدایش ویروس نو تعطیل شده و از مردم خواسته شده است که از سفر خودداری کنند و در شهر بمانند. این شهر 11 میلیون اهالی دارد. گفته می شود که منبع پهن شدن ویروس ناشناخته از طریق بازار غیرقانونی گوشت حیوانات در شهر ووهان است. این در حالی است که موردهای پهن شدن این بیماری در آمریکا هم گزارش شده است. خبرگزاری ریترز می گوید حکومت چین برخلاف پنهانکاری ها در وقت پهن شدن ویروس سارس در بین سالهای 2002 تا 2003 این بار دست به اطلاع رسانی زده و به طور دوامدار در خصوص چاره‌های انجام شده در این زمینه مردم را آگاه میکند. بر اثر ویروس سارس که از چین آغاز شده بود، حدی اقل 800 نفر در سراسر جهان جان باخته بودند. این در حالی است که سال نو در چین این هفته آغاز میشود و احتمال می رود ده ها میلیون نفر در این ایام سفر کنند و این خود نگرانی ها در این زمینه را بیشتر کرده است. سازمان بهداشت جهانی هم اعلان کرده است که روز پنجشنبه 23 ژانویه برای بررسی وضعیت پهن شدن این ویروس نو که در چین پیدا شد نشست برگزار خواهد کرد. قرار است در این نشست تصمیم گرفته شود که آیا پهن شدن این ویروس نو تهدید جهانی است یا نه. در صورتی که سازمان بهداشت جهانی پهن شدن این ویروس را تهدید جهانی بداند، وضعیت اضطراری اعلان خواهد کرد. تا به حال کشورهای مختلف برای پیشگیری چاره‌های احتیاطی روی دست گرفتند. از جمله آمریکا و استرالیا اعلان کردند مسافرانی که از ووهان وارد این کشورها می‌شوند، هنگام ورود زیر معاینه طبی قرار می‌گیرند. در فرودگاه‌های شماری از شهرهای کلان آمریکا معاینه فوری مسافران جریان دارد. روسیه هم چاره‌هایی را در مرزهای زمینی و فرودگاه‌ها در این زمینه روی دست گرفته است. مقامات تاجیکستان هم می‌گویند که با توجه به آنکه در چند روز اخیر سر و صداها راجع به ویروس چینی زیاد شده است، تمام چاره‌ها را برای جلوگیری از انتقال آن روی دست گرفتند. وزارت تندرستی و حفظ اهالی تاجیکستان گفت که در پی هشدار سازمان جهانی بهداشت، وزارت تندرستی با فرودگاه بین‌المللی و خسرهای زمینی و نهادهای دیگر تماس گرفته این مسئله را در میان گذاشته است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان همچنین با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی خواسته است تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شخصی را که پولهای صندوق خیریه را در مسجد عمر عادل دهه بابادرخان دزدیده است پیدا کردند. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت روز 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
گمانبری حالت جنایتی معین شده از یک نوبلیس سال تولدش 2003 سکن جماعت دیوتی پانغوز دهه پانغوز خواننده صنف 11 مکتب 8 در درون صندوق یک صد از روی نشاندادی گمان برشنده 150 سومونی بود است و اطلاعی همون سکنه و باید نفش نوندگی بودیم باید همون صندوق هم پیشتر سال 2019 244 خطی سوک شدگی بود است.
با گفته شریفوف گمانبر سال 2019 هم با حکم دادگاه به دزدی عیبدار شده با اجرای 80 ساعت کارهای حتمی مجازات شده بود است. مقامات در نسبت او با ماده 244 کدکس جنایی یعنی دزدی پرونده باز میکنند. بنابر نابالغ بودن مقامات او را به حبس پیشکی نگرفتند. اسم نورس پوره به رادیو آزادی معلوم است، اما بنابر نابالغ بودن از بردن نامش خودداری میورزیم. ساکنان ناحیه اشت روز گذشته 22 ژانویه به رادیو آزادی گفته بودند که یک شخص نامعلوم پولهای صندوق خیریه مسجدی به نام عمر عادل دهه بابادرخان را دزدیده است. ساکنان میگویند حادثه شب 6 ژانویه اتفاق افتاده، تا به حال گمانبر دستگیر نشده است. به قول آنها صندوق چند ماه پیش در بیرون از دروازه مسجد نصب شده بود. در یک نواری که دوربین نظارتی مسجد ثبت کرده است و نسخه آن به دست رادیوی آزادی رسید دیده می شود، شخص نقاب پوش صندوق خیریه را با تبر شکسته و پولها را گرفته است. پس از چند ساعتی نشر این خبر در رادیو آزادی، بختیار تورسونزاده رئیس جماعت پانغاز که دهه بابادرخان شامل آن است به رادیو آزادی در مورد این نورس و خواننده مکتب گفت که در گذشته هم دست به دزدی زده است.
لکن اون شخصیتی که دزدی کرگی شخصیتی که دزدی کرگی یک اویلا بازی روز کل اولان دهه دو کلوغان لگه شدن یک اویلا اویلی هست که حقیقتان بفردان لیکن یک کسا آمین برای پرستوری گریفتگی از خونه کودکان وقت شد این یک چونی پنجون دوزه کرده شده است. من هم چند بار دستگیری کردم که دیگر دیرکتور مطلبش گفته امتا پیش بکنم. من که صدق بودیری موری فرقا من تا گوش کنم. ما باید تربیه کنیم. لیکن خونش همی خیلی میگیم بچه ابسلوت نگم نه اسپروی میگیم. همیشه خونه.
حادثه دزدی در داخل مسجد مکان عبادت مردم کم سابقه است. در گذشته تنها چند موردی گم شدن پای افسال، تلفن و یا اشیاء دیگری نمازگزاران ثبت شده بود. در آغاز سال 2019 ماموران میلیسه شهر اسفره یک ساکن 56 ساله این شهر را به گمان دزدی در مسجدی به نام امام بخاری دستگیر کردند. این نفر به دزدی 80000 روبل روسی بیش از 1000 دلار آمریکایی از جیب یک نمازگزار عیبدار شد. سال 2018 در ناحیه قبادیان ولایت ختلان افراد ناشناس کامپیوترهای دو مسجد را در این منطقه دزدیدند. در این پروسسورها نوار روای ساکنان و عبادت آنها در مسجد نگهداری می شد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در بازی های سیومی زمستانه اولمپی نورسان که از 9 تا 22 ژانویه در لازان شویتساریا برگزار شد، منتخب روسیه با کسب 27 مدال من جمله 9 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 17 مدال از آن جمله 9 نشان طلا جای دوم و منتخب شویتساریا با کسب 22 مدال از آن جمله 8 نشان طلا جای سوم را اشغال کردند. عموماً ورزشکاران نورس 33 کشور با مدال‌های بازی‌ها سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیه در این بازی‌ها باز نمایندگان 5 کشوری سابق شوروی، لاتویا 4 مدال، استونیا 1 مدال طلا، بلاروس، گرجستان و اوکراین 1 تایی مدال برنجی به دست آوردند. در بازی‌های سوم زمستانه المپی نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت نداشت. бозиҳои сеюми зимистонаи олимпии наврасон дар Лозанна, ки бо ширкати беш аз 1800 варзишгари навраз аз 79 кишвар оид ба 16 намуди варзиш баргузор шуд, 22 январ ба анҷом расид. Бозиҳои чоруми зимистонаи олимпии наврасон соли 2024 дар шаҳрҳои Пёнгчанг ва Гангнунги Кореяи Ҷанубӣ барпо мегардад. дастаҳои منتخبی олимпии عربستانی سعودی و کوریوی جنوبی به فینالی قهرمانی فوتبال آسیا میانی جوانانی تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد راه پیدا کردند. در بازی‌های نیمه نهایی که 22 ژانویه برگزار شدند، منتخبی عربستانی سعودی بر دسته ازبکستان با حساب 1-0 و کوریوی جنوبی بر استرالیا با حساب 2-0 غالب آمدند. در فینالی قهرمانی آسیا روز یکشنبه 26 ژانویه دسته‌های منتخبی کوریوی جنوبی و عربستانی سعودی رقابت می‌کنند. یک روز پیش از فینال 25 ژانویه بازی برای جای سوم میان دسته‌های منتخبی استرالیا و ازبکستان برگزار می‌شود. دسته‌های منتخبی کوریوی جنوبی و عربستانی سعودی که به فینال برآمدند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 در توکیو مشرف شدند. برای به دست آوردن راحت سوم تیم‌های منتخبی استرالیا و ازبکستان تلاش می‌ورزند. ورزشکارانی تاجیک که تا حالا با بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم امساله برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکارانی تاجیک در رشته جودو به رقابت می‌پردازند. 8 پهلوانی تاجیک در مسابقه بین‌المللی گرندپری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل‌آویو برگزار می‌شود، شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو، در گرندپری تل‌آویو بیش از 500 گوشتگیر از 83 کشور اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقه دولت‌علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپریان، سعید جلال سعیدوف، شکرممد میرممدوف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی میکنند. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم رو میگیرند بجز از مدال با جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سرفراز میشوند. همچنین شرکت کنندگان گرند پری تل آویو صاحب امتیازهای المپی میگردند. ضمن در همین حال در ردبندی المپی سامان محمدبیکوف در بین ورزشکاران تاجیک در زینه های بالاتر جای 13 قرار دارد. پهلوانی جوانی تاجیک سامان محمدبیکوف سال 2019 در تاریخ ورزشی تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان آید به جودا میان جوانان تا 21 ساله گردید. این پهلوان جوانی تاجیک در وزن زیر 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان ساحه با توجه به نتیجه هایی که سامان محمدبیکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان، خیلی شاید هستید پسندی مخلصا و مردم و عموان همه جمعه کلار ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمدبیکوف به دست بیاورد.
سامان محمدبیکوف ورزشکاری تاجیکی مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمدبیکوف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. وی پارسال همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم در شهر اوساکا ژاپن برنده مدال برنجی شد. سامان می گوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت به بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو می باشد.
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان را در
чемпиони ҷаҳон вардоштам. Мошоло мефорам ки дар олимпийские игры бугирем дар Токио 2020.
Ризо Назарзода, муовини аввали раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон, дар ояндаи наздик аз Сомон Маҳмадбеков натиҷаҳои баландро миёни бузургсолон умед дорад.
Бовари кумил дорем ки Сомон метавонад ки дар бозиҳои олимпии Токио 2020 шарафу номуси варзиши тоҷикро ҳифзу маърифӣ кунад ва он бевосита ба тими якачини ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегардад.
Бояд гуфт ки гран-прии Тел-Авив нахустин мусобиқаи байн المللی اوید و جودو در سال 2020 محسوب می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
دسته استقلال دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم میزبان لوکوموتیو تاشکند با حساب 1-0 پیروز شد و به دور بعدی راه پیدا کرد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با استقلال قهرمان تاجیکستان 21 ژانویه در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند دایر گردید. در این بازی هرچند میزبانان برای گلزنی امکانات بیشتر داشتند ولی کارشان برار نگرفت. مهمانان که اصلا هجوم های جوابی میکردند در نیمه دومی بازی موفق شدند. گل یگانه را در دقیقه 60 دیدار کاپیتان یا سرتیم استقلال علیشر جلیلوف به ثمر رسانید. او توپ را از مسافه دور تخمینا 25 متر با ضربه سخت و نشان رس به دروازه میزبانان وارد نمود. این بازی را گروهی حکمان از لبنان با سروری حسین ابو احیا داوری کردند. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل لوکوموتیو گفت:
بازی خیلی جالب بود و تا دقیقه های آخر پرشدت گذشت. لوکوموتیو دسته پرقوت است ولی بازی خود را نشان داده نتوانست. خیلی خوشحالم که ما پیروز شدیم و به دور بعدی راه پیدا نمودیم. بچه ها دستوری مربیان را اجرا کردند.
ребята выполнили установку поставленную тренерами.
با این ترتیب دسته استقلال در پلی‌آف لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می‌ورزد. دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی جام رشد در پایتخت بلاروس شهر مینسک منتخب نورسانی ایسلندیا را با حساب 2-1 شکست داد. گل‌های منتخب تاجیکستان را عبدالفتاح خدایدادزاده و سنت‌الله عزیزف به هدف رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان درباره این بازی چنین گفت:
мо тайёр будем ки бозӣ ҳам хеле вазбин мешавад, ҳам хеле ҳам шуд, бозӣ бисёр вазбин буд.
бачоам нағз бозӣ кардану
бозӣ қатъи мо қанодмам.
бозии дигари гурӯҳи Б миёни дастаҳои мунтахаби наврасони Исроил ва Гурҷистон бо ҳисоби мусовии 1-1 ба поён расид. вале тими мунтахаби наврасони то 16 солаи футболи Тоҷикистон дар дуввумин бозиаш дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд дар Мински, Беларус аз мунтахаби наврасони Исроил бо ҳисоби 0-4 шикаст хӯрд. дар бозии дигари гурӯҳи Б дастаи мунтахаби наврасони Гурҷистон бар мунтахаби Исландия бо ҳисоби 1-0 ғолиб омад. дар ҷадвали гурӯҳи Б дастаҳои мунтахаби Исроил ва Гурҷистон бо 4 имтиёзӣ пешсафанд. мунтахаби Тоҷикистон бо 3 имтиёз дар ҷои севум قرار دارد. در گروه ای دسته های منتخب نورسان بلاروس و بلژیک با 6 امتیازی متناسبان جای های یکم و دوم را کسب نمودند. منتخب نورسان تاجیکستان در دور سوم با منتخب گرجستان روبرو می شود. در مسابقه بین المللی جام رشد 2020 در مینسک 8 دسته در دو گروه بازی می کنند. غالبان گروه ها به فینال می برایند. دسته های جای های دومی گروه ها برای جای سوم رقابت خواهند کرد. متخصص 44 ساله گرجی الکساندر زبیرادزه سرمربی نوی دسته منتخب ملی فوتزالی تاجیکستان تعیین شد. زبیرادزه در این وظیفه متخصص سربیاگی دیان دیدوویچ را که مهلت شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان خاتمه یافته است، عوض نمود. دیدوویچ فعالیت مربیگیش را در امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته الکساندر زبیرادزه آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا شروع کرد. حسین شادیف، یاوری سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته همه میخواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخوان به اونجا روان به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 به 4 گروه تقسیم شده است. دو دسته بهترین از هر گروه به دور چهاریک نهایی راه پیدا خواهند کرد. در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که از 24 تا 29 ژانویه در دوشنبه برپا می‌گردد، دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان شرکت می‌ورزند. منتخب تاجیکستان 24 ژانویه با تیم ایران، 25 ژانویه با دسته ترکمنستان، 26 ژانویه با منتخب قرغیزستان، 28 ژانویه با تیم افغانستان و 29 ژانویه با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. بازی‌های سیومی زمستانه المپیک نورسان که 22 ژانویه در لوزان سوئیسریا به پایان رسید، منتخب روسیه با کسب 27 مدال در حساب عمومی دسته جای اول را صاحب شد. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری جودا که 23 ژانویه در تل آویو اسرائیل شروع شد، شرکت می‌ورزند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های سیومی زمستانه المپیک نورسان که از 9 تا 22 ژانویه در لوزان سوئیسریا برگزار شد، منتخب روسیه با کسب 27 مدال من جمله 9 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 17 مدال از آن جمله 9 نشان طلا جای دوم و منتخب سوئیسریا با کسب 22 مدال از آن جمله 8 نشان طلا جای سوم را اشغال کردند. бозиҳои сеюми зимистонаи олимпии наврасон дар Лозанна, ки бо ширкати беш аз 1800 варзишгари наврас аз 79 кишвар оид ба 16 намуди варзиш баргузор шуд, 22 январ ба анҷом расид. Бозиҳои чоруми зимистонаи олимпии наврасон соли 2024 дар шаҳрҳои Пёнгчанг ва Гангнунги Кореяи Ҷанубӣ барпо мегардад. Хабари дигар. Паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии гран-прии ҷудо, ки аз 23 то 25 январ дар пойтахти Исроил шаҳри Тел-Авив баргузор мешавад, ширкат меварзанд. Ба иттилои сомонаи расмии Федератсиони байналмилалии ҷудо, дар гран-прии Тел-Авив беш аз 500 гӯштигир аз 83 кишвар иштирок дорад. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 8 паҳлавон, Давлатали Назаралиев, Беҳрузи Хоҷазода, Сомон Маҳмадбек, Акмал Муродов, Комроншоҳи Устопириён, Саид Ҷалол Саидов, Шакармамад Мирмамадов ва Тимур Раҳимов дар сабқати мардон намояндагӣ мекунанд. Ғолибон ва онҳое, ки ҷойҳои дуввуму севумро мегиранд, ба ҷуз аз медал бо ҷоизаҳои молӣ ба маблағи аз 1000 то 3000 доллари